سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که از اشتراک نکردن طالبان در نشست دوحه متعجب نشده، زیرا به گفته آقای میلر طالبان اهداف متفاوت را دنبال میکنند، اما او در مورد این اهداف چیز نگفته. آقای میلر در کنفرانس خبری دیروز در واشنگتن افزود که ایالات متحده هم بر چند هدف متمرکز است، از جمله این که اطمینان حاصل شود که افغانستان بستر گرم برای فعالیت‌های تروریستی نباشد تا سایر کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نشست دو روزه دوحه به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در مورد افغانستان در 18 و 19 فوریه بدون اشتراک طالبان راه‌اندازی شد. حکومت طالبان می‌خواست به عنوان نماینده رسمی افغانستان در این نشست اشتراک کند. ماتیو میلر افزود که طالبان یگانه افغان‌هایی نیستند که در آینده افغانستان سهم داشته باشند. روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در فهرست آنچه ارگانهای نامطلوب می‌خواند شامل کرد. بر اساس دستور وزارت عدلیه روسیه، هر فردی که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار کند، آن را تأمین مالی نماید و یا با این رادیو مصاحبه کند، در معرض اتهامات جنایی قرار می‌گیرد. پیش از این 141 نهاد در روسیه با سرنوشت مشابه دچار شدند. مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز گذشته اعلام کرد که این اقدام روسیه نشان دهنده جدیدترین محدودیت مسکو علیه این رادیو است. روسیه پیش از این رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را عامل خارجی خوانده بود. استفن کاپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که این محدودیت به این معناست که حکومت روسیه گزارش‌های واقعی را تهدید برای خود میداند. حملات هوایی امروز اسرائیل به یک منطقه مسکونی در دمشق با کشته شدن دو تن انجامید. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که در این حملات یک ساختمان نو طبقه‌ای در دمشق هدف قرار گرفته است. به نوشته فرانس پرس، از آغاز جنگ داخلی در روسیه در 2011 اسرائیل صدها حمله هوایی بر همسایه شمالی خود انجام داده. این حملات به پایگاه‌های گروه‌های مسلح حامی ایران از جمله حزب الله و اردوی سوریه انجام شده. اسرائیل هنوز در مورد این حملات چیز نگفته. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز در سومین و آخرین مسابقه 20 آوره در برابر هم به میدان می‌روند. این بازی 6 شام به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. سریلانکا در 3 بازی 5 آوره، 1 مسابقه تست و 2 بازی 20 آوره پی هم افغانستان را شکست داده است. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
زنان زیر فشار هستند، تحصیل اجازه ندارن، بیرون از خانه که برن به بهانه‌های مختلف که چون تو بی‌حجاب هستی و بی‌حیا هستی و اینطور هستی. امیدوار هستم که اینمی اپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود.
متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند آپارتاید جنسیتی در افغانستان جنایت علیه بشریت قلمداد شود. در روز جهانی زبان مادری می‌شنویم که مهاجران چگونه کودکانشان را با زبان مادری آشنا می‌کنند.
در خانه همیشه طفلای خود زبان فارسی را آموزش میدم، همراهشان صحبت میکنم به زبان فارسی و کتابهای قصه را به زبان فارسی برشان میخوانم.
نظریات مردم عادی پس از پایان یافتن نشست دوحه چیست؟
در این طول 2 سال 2.5 سال اینا چندین نشست را انجام دادن، حتی قبل از او هم اینا نشست داشتن. با ما چی سود رسید؟ با مردم افغانستان چی سود رسید از این نشست ها اینا؟
و برنامه کاروان زهرا هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری عقاب پیکار مسئول استدیو میزبان شماستم. کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به اقدامات طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان درخواست کردند که به گفته‌شان آپارتاید جنسیتی در این کشور جنایت علیه بشریت تلقی شود. این کارشناسان دیروز در اعلامیه هشدار دادند که فرمانها، سیاستها و اقدامات حاکمان فعلی افغانستان سیستم نهادینه شده تبعیض، ظلم و سلطه بر دختران و زنان در افغانستان را تشکیل می‌دهد که برابر است با آپارتاید جنسیتی به گفته‌شان. در همین حال شماری از دختران و زنان در افغانستان می‌گویند که در حال حاضر آنان از تمامی بخش‌های زندگی محروم هستند و این وضعیت خود به معنای تبعیض جنسیتی است. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد اقدامات حکومت طالبان علیه دختران و زنان در افغانستان را ظالمانه خوانده و از جامعه جهانی خواستند که آپارتاید جنسیتی را من حیث جنایت علیه بشریت بشناسد. 5 کارشناس ملل متحد روز سه‌شنبه در یک اعلامیه مشترک که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را نشر کرده نوشتند که حکومت طالبان زمینه را مساعد کرده است تا آپارتاید جنسیتی در حقوق بین المللی شامل شود، زیرا گفته آنها این وضعیت را برای جامعه جهانی باز می کند تا حملات طالبان به حقوق دختران و زنان افغان را بهتر بشناسد و با آنها رسیدگی کند. در این اعلامیه به نقل از کارشناسان ملل متحد هشدار داده شده که فرامین سیاستها و اقدامات طالبان در افغانستان یک سیستم نهادینه شده تبعیض، ظلم و سلطه علیه زنان و دختران را تشکیل می دهد که معادل آپارتاید جنسیتی است. حکومت طالبان تا هنوز به این اظهارات کارشناسان ملل متحد واکنش نشان نداده است، اما پیش از این با وجود اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر دختران و زنان افغان ادعا کرده است که حقوق همه افغان‌ها و شمول زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. اما کارشناسان ملل متحد میگویند که قوانین، سیاست‌ها و اقدامات دولتی که زنان را در معرض نابرابری شدید و شرایط ظالمانه قرار می‌دهد، ماهیت واقعی سیستم آپارتاید جنسیتی را نشان می‌دهد. این کارشناسان همچنین نوشتند که آپارتاید جنسیتی فقط یک امکان تئوریک یا یک ساختار قانونی نیست، بلکه یک تهدید واقعی و یک واقعیت زنده برای میلیون‌ها دختر و زن در سراسر جهان است، واقعیتی که در حال حاضر در قوانین بین‌المللی تایید نشده است. در این اعلامیه همچنین آمده است که این به رسمیت شناختن مدت‌ها به تعویق افتاده است. در همین حال برخی از دختران و زنان افغان نیز می‌خواهند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که بر آنان در افغانستان اعمال شده به عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود. یک تن آنان در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
زنان زیر فشار هستند و در مکتب نمی‌روند، پارک نمی‌روند، تحصیل اجازه ندارند، بیرون از خانه که برن به بانه‌های مختلف که چون تو بی‌حجاب هستی و بی‌حیا هستی و ایترستی، در حالی که نموزنی هم که از کوچه و بازار جمع‌آوری میشن، کل زنایی هستن که با مو پوشش حجاب اسلامی گرفتار میشن و با بهانه‌های مختلفی زنا شکنجه میشه. امیدوار هستم که اینمی آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود.
یک بانوی دیگر در کابل نیز بدون گفتن نامش بر رادیو آزادی گفت: تبعیض جنسیتی آشکار علیه دختران و زنان در افغانستان وجود دارد و باید به این وضعیت پایان داد.
بیشتر از این بحران را به وجود نیارند، بیشتر از این پا پرچم تبعیض را علیه زنان بلند نکنند و بیشتر از این زنان را به بازی نگیرند و دست بردارند از این اقدامات خودسرانه.
پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، آنها محدودیت ها و ممنوعیت های گسترده را بر تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دختران و زنان اعمال کردند که واکنش های گسترده را به سطح ملی و بین المللی در پی داشته است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که شرکت نکردن طالبان در نشست دوحه قابل تعجب نیست و به گفته این وزارت طالبان اهداف دیگر را دنبال می کنند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اما مشخص نکرده که طالبان چه اهداف را دنبال می کنند. او افزوده که طالبان تنها افغانهای نیستند که در آینده افغانستان سهم دارند. در نشست دوحه 5 تن از اعضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن افغان اشتراک کردند. بیشتر از فائزه ابراهیمی مشنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه میگوید که طالبان تنها افغانهایی نیستند که در آینده افغانستان سهم دارند. میتیو میلر سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت طالبان در نشست دوحه شرکت نکردند، زیرا به گفته او آنها اهداف متفاوت را دنبال میکنند. اما او مشخص نکرد که طالبان چه اهداف را دنبال میکنند. او در پاسخ به سوال به عدم شرکت نماینده طالبان در نشست دوحه و همچنان امتنای نمایندگان روسیه و ایران از دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان گفت که طالبان تنها افغانهای نیستند که در آینده افغانستان سهم دارند. او به این دو کشور توصیه کرده است که نه تنها با طالبان بلکه با جامعه مدنی افغانستان نیز تعامل داشته باشند. نمایندگان ویژه روسیه و ایران از دیدار با 5 نماینده جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان افغانستان در نشست دوحه خودداری کردند. حکومت طالبان به این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا واکنش نشان نداده است، اما پیش از این اعلام کرده بود که به دلیل عدم پذیرش خواسته هایش در نشست دوحه شرکت نکرده است. همچنان کرن دیکر شارژ دافر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در صفحه ایکس خود در ارتباط به پایان نشست دوحه نوشته است که تعهد ایالات متحده به مردم افغانستان و جامعه مدنی قوی است و مشتاقانه منتظر شنیدن نظریات بیشتر از افغانها در مورد آینده کشورشان است. این در حال است که برخی آگاهان سیاسی و دیپلماتان پیشین به این باور است که عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه تعامل آنها با جهان و آمریکا را متاثر می‌سازد. شکریه بارکزای سفیر پیشین نظام جمهوری مخلوع افغانستان در نروژ و فعال سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت که عدم اشتراک طالبان در نشست که نمایندگان کشورهای مختلف حضور داشت، رابطه آنان را با کشورهای عضو سازمان ملل متحد بدتر می‌سازد.
فراموش نکنیم منافعی که طالبان تعقیب می‌کنند و رابطه‌ای که می‌خواهند ایجاد کنند بدون شک به خیر و فلاح افغانستان و مردم افغانستان نیست، اما او رابط میتونه منافع طالبان در افغانستان تامین کنه. پس بنان ما تفاوت بین منافع افغانستان، بودن افغانستان در جامعه جهانی و منافع طالبان دقیق داشته باشیم.
محمد اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی در صحبت با رادیو آزادی میگوید
این که طالبان در رقابت‌های منطقوی شامل شدن و طالبان کوشش میکنن که از این رقابت‌های منطقوی و دنیا استفاده بکنن، به نظر من در کوتاه مدت برزینا سود داره، ولی در دراز مدت به هیچ صورت ای به نفع افغانستان نیست.
این در حال است که حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است و جامعه جهانی نیز همواره بر احترام طالبان به حقوق بشر به ویژه رعایت حقوق زنان تاکید کرده است، موضوعی که طالبان همواره مدعی‌اند که آن را در چوکات شریعت اسلام رعایت کردند.
فائزه ابراهیمی گزارش میداد. حالا هم بیایید بشنویم که شماری از افغانها در مورد برگزاری نشست دوحه چه فکر میکنند.
پیام ها و نظریات شما
در مورد نشست که در دوحه انجام گرفت، باید بگویم که در طول دو سال دو نیم سال اینا چندین نشست را انجام دادن، حتی قبل از او هم اینا نشست داشتن. به ما چی سود رسید؟ به مردم افغانستان چی سود رسید از این نشست ها؟ اینا این تصامیمایی که اینا در این نشست گرفتن، با وجود که سود نرسید، وضعیت داخل افغانستان وخیمتر هم شد. این نشست ها اینا در طول دو سال حتی نتوانست که مکاتب برای دخترها باز کنن. طرفشان اهل تفاهم نیست، اهل گفتگو نیست، اهل علم و دانش نیست. پس اینا چی توقع دارن که اینا گپا اینا را بشنون و مثل یک شاگردای خوب لایق مکتب اینا بیاین به گپا اینا گوش بدن؟
عرض سلام احترام دارم خدمت شما، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشین. در رابطه با نشست دوحه باید گفته شود که نشست دوحه و نشست های شبیه نشست دوحه در جریان مدت حکومت طالبان در افغانستان بسیار زیاد برگزار شدن. چندین نشست را مشاهدش بودیم که بعضی این نشست ها نشست های تصمیم گیرنده بودن و بعضی نشست ها نشست های مشورتی بودن، که این نشستی که این بار برگزار شد نسبتا متفاوت تر بود. یک گپ بسیار خوب است که این بار نمایندگان از نسل نو افغانستان اشتراک کردن در این نشست. و مسئله دیگه ای است که صدای از زنان افغانستان و صدای از فعالان جامعه مدنی افغانستان در سازمان ملل متحد امروز شنیده شده. طرف اصلی بحث گروه طالبان است و باید با اونا مذاکرات بیشتر صورت بگیره، اما مهمتر مردم افغانستان هستند که باید نتیجه که در این نشست ها برگزار میشه به سود مردم افغانستان باشه و یک نتیجه معناداره که در هر حال یک تاثیر مثبت روی اوضاع مردم افغانستان داشته باشه مطلوب تر است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. شنونده رادیو آزادی 24 ساعت هستید.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم گفتیم، روسیه یک بار دیگر محدودیت‌های بیشتر را بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی وضع کرد. وزارت عدلیه روسیه دیروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در فهرست آنچه ارگان‌های نامطلوب می‌خواند شامل کرد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شامل 142 ارگان است که از سوی روسیه در این فهرست شامل شده. این اقدام واکنش‌هایی را هم برانگیخته. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
روسیه که در سال 2021 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در فهرست سازمان‌های عوامل خارجی می‌خواند شامل ساخته بود، این بار محدودیت به این رسانه را شدیدتر ساخت و آن را در فهرست آنچه ارگان‌های نامطلوب خوانده شامل ساخت. بر اساس فهرست وزارت عدلیه روسیه که روز گذشته در وبسایت این وزارت نشر شد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 142مین ارگان است که در این فهرست جای داده شده. بر اساس دستور وزارت عدلیه روسیه، هر فردی که با رادیو آزادی کار کند، این اداره را تمویل کند و یا با آن مصاحبه کند، با اتهامات جنایی مواجه خواهد شد. این اقدام جدید روسیه با عکس العمل های مختلف هم روبرو شده. استیفن کاپوس، رئیس رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، میگوید که این اقدام روسیه نشان دهنده جدی ترین محدودیت مسکو علیه این رسانه است. و همچنان گفت که روسیه نشر گزارش‌های واقعی را تهدید برای خود می‌داند.
This is just the latest example of how the Russian government views.
این تازه‌ترین نمونه ای است که نشان می‌دهد حکومت روسیه گزارش‌دهی از حقایق را تهدید واقعی می‌پندارد، که خیلی تکان دهنده است. در روزهای اخیر ما شاهد میلیون‌ها مخاطب روسی زبان خود بودیم که برای دریافت اخبار مربوط به مرگ الکسی ناوالنی به تمام شبکه‌های اطلاع‌رسانی و وبسایت‌های ما مراجعه کردند، که یک رقم بی‌سابقه بود. آنها به ما رجوع کردند تا حقیقت را بدانند و ما در این مأموریت حیاتی و مهم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید که رهبران روسیه نمیخواهند که مردمشان در مورد آنچه رژیم روسیه در خارج از کشور انجام میدهد و یا آنچه را که روسیه با مردم خود انجام میدهد اطلاعات داشته باشند. مسبب مربوط به آنچه ارگان نامطلوب دانسته می شود در 2015 با حمایت کرملین علیه سازمان های غیر دولتی و دیگر سازمان هایی که از منابع خارجی تمویل می شوند توشیح شد. کمیته حمایت از خبرنگاران می گوید که مقام های روسی در چند سال گذشته ده ها سازمان رسانه‌ای را در فهرست ارگان های نامطلوب قرار دادند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی مستقر در شهر پراگ جمهوری چک است. این رسانه از زمان جنگ سرد از سوی کنگرس امریکا و از طریق اداره رسانه های جهانی ایالات متحده تمویل می شود. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در حال حاضر به 27 زبان در 23 کشور جهان نشرات دارد و مناطق را تحت پوشش قرار می دهد که ساکنان آن به رسانه های آزاد دسترسی ندارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد یک تحقیق تازه در مورد تخم مرغ به شما خواهیم گفت. اما حالا امروز 21 فوریه برابر است به روز جهانی زبان مادری. شماری از افغانانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان این کشور را ترک کردند می گویند که کودکانشان از آموختن زبان مادری محروم شدند. اما شمار دیگر می گویند که از طریق آنلاین می کوشند تا کودکانشان زبان مادری را بیاموزند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
امروز 21 فوریه برابر به روز جهانی زبان مادری است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد 40% از جمعیت جهان از آموزش به زبان مادری خود محرومند. سازمان ملل متحد میگوید که بر اساس تحقیقات استفاده از زبان مادری در آموزش سبب تقویت نتایج یادگیری بهتر، عزت نفس و مهارت‌های تفکر انتقادی می‌شود. این سازمان در وبسایت رسمی خود همچنان نوشته که حفظ زبان‌های بومی به خاطر آموزش فراگیر و دستیابی به اهداف توسعه پایدار مهم است. افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که دارای زبان‌های چندگانه و فرهنگ‌های متنوع است. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماری از افغانان با داشتن زبان‌های مادری متنوع مجبور به ترک وطن شدند. برخی از آنان می‌گویند از اینکه کودکانشان از آموزش به زبان مادری محروم شدند متأثر و نگرانند. صفت الله زاهدی یکی از این مهاجرین افغان در جرمنی است که زبان مادریش پشتو است. او که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به کشور جرمنی پناهنده شده است، می‌گوید کودکانش در مهلت کمی زبان جرمنی را خیلی خوب یاد گرفتند و حتی در خانه هم هر از گاهی به زبان جرمنی صحبت می کنند و نگران است که آنان زبان مادریشان را فراموش کنند.
ما مشمان چلور شونزه تزی دوی
چهار طفل من مکتب می روند. آنان به زبان جرمنی آموزش می بینند. افزون بر آن در مکتب زبانهای انگلیسی و فرانسوی را هم آموزش می بینند و اکنون زبان آلمانیشان طور شده که خودم فکر می کنم زبان مادریشان است. یعنی همین قدر خوب آموختند و همچنان گاه و ناگاه در خانه هم به زبان جرمنی گپ می زنند.
به جرمنیش به بندی خبری کبی.
عبدالله رسولی، دیگر پناهنده افغان در جرمنی که زبان مادریش ازبکی است، از تجربه خود برای حفظ زبان مادری کودکانش چنین روایت کرد.
مهاجرت کوپنج آیلو لرنینگ بالالری میزبان مملکت
برای بسیار از کودکان خانواده های مهاجر که شروع به آموزش در زبان کشور میزبان میکنند، حفظ زبان مادری یک چالش بزرگ است. ما در خانه سه کودک پایین از سن 18 سال داریم و پیوسته میکوشیم در خانه همراهشان با زبان مادری صحبت کنیم تا حداقل آنچه از زبان مادری یاد دارند فراموششان نشود.
چون که آنت لرنه اونت
سمیه رامش، شاعر و نویسنده که مادر دو کودک است، میگوید که او هم پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به کشور هلند پناهنده شده و نگرانی مشابهی در پیوند به حفظ زبان مادری کودکانش دارد. او از کارشیوه سخن گفت که تلاش میکند با آن فاصله بین کودکانش و زبان مادریشان را که فارسی دریست کم کند.
یکی از تبعات مهاجرت یا تبعید دور افتادن از زبان، فرهنگ و تمدن سرزمین مادری هست. ما در خانه همیشه طفلای خود زبان فارسی را آموزش میدم، همراهشان صحبت میکنم به زبان فارسی و کتابهای قصه را به زبان فارسی برشان میخوانم و همچنین در کلاس های زبانی که به شکل آنلاین وجود داره اونها زبان فارسی را به شکل معیاری و بهتر یاد میگیرند.
اما غفور لیوال آگاه از زبان و ادبیات پشتو و فعال فرهنگی میگوید نیاز است که خانواده های مهاجر افغان برای حفظ زبان و فرهنگ فرزندانشان برنامه های فرهنگی و ادبی متواتر و منظم برگزار کنند که نیازمند هزینه مالی است.
مشکل اساسی این است که این فعالیت های فرهنگی به شکل داوطلبانه نمیشه و اصلا در دیار مهاجرت نهادی وجود نداره که هزینه و مصارف این گونه برنامه ها را بپردازد. من فکر میکنم مسئولیت تمام خانواده ها است که از عواید و درآمدهای خود در دیار مهاجرت یک مقدار کم صرفه جویی بکنن و صرف برنامه های فرهنگی بکنن که فرهنگ و تاریخ خودشان را بیاموزن، خصوصا زبان مادری.
پناهندگان افغان در حالی از محروم شدن فرزندانشان از آموزش به زبان مادریشان ابراز نگرانی میکنند که شماری از خانواده ها در داخل افغانستان هم از محروم بودن دختران بالاتر از صنف ششم از تمام آموزش ها به شمول آموزش به زبان مادریشان ابراز نگرانی میکنند. عظیمی یکی از آنان که حکومت طالبان یک دخترش را از تحصیل و دیگرش را از آموزش در مکتب محروم کرده، از جامعه جهانی میخواهد که برای فراهم شدن زمینه آموزش و تحصیل برای دختران تلاش کند.
من شش بود گرفت می شدم، سه سال شد از دست محروم مونده. من یک مادر هستم، می خواهم که اولادایم خودکفا باشن، درس تحصیل کرده باشن تا سبا بتوانن مشکلات زندگی خود خودشان حل کنن. دیگه جامعه جهانی و کشورهایی که صدای ما را می شنون دوباره از کوشش کنن تا مکتب و پانتون باشه و تا هر کس به زبان خود درس بخونه.
روز جهانی زبان مادری در یک کنفرانس عمومی سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو در نوامبر 1999 نامگذاری شد. مفکوره بزرگداشت از روز جهانی زبان مادری ابتکار بنگلادش بود. در 16 می 2007 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه خود از دولت‌های عضو این سازمان خواست که حفظ و نگهداری از تمام زبان‌های مورد استفاده مردم جهان را ارتقا دهند. ملل متحد شعار امسال روز جهانی زبان مادری را آموزش چند زبانه، ستون یادگیری و یادگیری بین نسلی عنوان کرده است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
اصلا اینجا که حسن از ساتری یا از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اصلا هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما پیش از آن تحقیقات جدید در مورد یک تخم مرغ مربوط به صدها سال پیش نشان می‌دهد که هنوز هم زردی و سفیدی دارد. این تخم مرغ که به دوران روم برمی‌گردد در 2016 در یکی از شهرهای بریتانیا کشف شده بود. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
باستانشناسان در بین سالهای 2007 تا 2016 افریات را در بیکنگام شهر، یکی از شهرهای بریتانیا انجام دادند که در آن چند اثر باستانی از جمله یک سبد بافته شده، ظروف سفالی، سکه، کفش‌های چرمی و 4 تخم مرغ پیدا شد. در جریان کاوش باستانشناسان 3 عدد تخم مرغ را شکستند، اما تخم مرغ 4 دست نخورده و سالم باقی ماند. تحقیقات تازه تخمین میکند که این تخم مرغ از 1700 سال پیش است و زردی و سفیدی آن هنوز موجود است. بر اساس روزنامه بریتانیایی تلگراف، این تخم مرغ خالدار حدود 4 سانتی متر قطر دارد و در یک گودال پر از آب یافت شده که به احتمال زیاد همین شرایط باعث سالم ماندن آن شده است. دانا گودبرن براون، باستانشناس بریتانیایی که تحقیقات را در مورد این تخم مرغ انجام داده است. میگوید که این تخم مرغ مربوط به دوران روم باستان بوده و محتوای داخل آن هنوز هم سالم است. باستان شناسان میگویند که تخم مرغ در روم باستان نماد باروری و تولد دوباره بود. بنابراین ممکن است که فرد در آن زمان این تخم ها را در میان یک چاه به خاطر آرزوی خوشبختی گذاشته بوده باشد. این تخم مرغ اکنون در میوزیم دیسکاور باکس نگهداری می شود و محققان تلاش